ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در سطح وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ادامه می‌یابد. تونس در واکنش به حمله مرگبار به یک هتل توریستی 80 مسجد غیر دولتی را می‌بندد. انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 روز شنبه در سطح وزرای امور خارجه ایران و آمریکا با نمایندگان ارشد کشورهای دیگر در شهر وین در اتریش ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ساعتی پیش برای آغاز مذاکراتی دو جانبه وارد هتل کوبورگ محل برگزاری گفتگوها شدند. قرار است وزرای خارجه روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در یکی دو روز آینده به این گفتگوها بپیوندند. نخست وزیر تونس اعلام کرده است که وزارت کشور از فعالیت 80 مسجد غیر دولتی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد. این اقدام دولت تونس واکنشی است به حمله روز گذشته به یک هتل توریستی در آن کشور که در آن دست کم 39 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله مرگبار را گروه خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. دو ماه پیش نیز در حمله افراد مسلح به موزه باردو در تونس دست کم 22 نفر که بیشتر آنها توریست های خارجی بودند کشته شدند. حبیب السید نخست وزیر تونس این مساجد را به ترویج خشونت متهم کرده و گفته است وزارت کشور در عرض هفته آینده 80 مسجد را می‌بندد. و صبح شنبه انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که این انفجار در مرکز شهر روی داده و دود ناشی از آن از مرز ترکیه هم مشاهده شده است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی پنجشنبه گذشته بار دیگر به شهر کوبانی حمله کردند و دست کم 145 نفر از اهالی شهر از جمله زنان و سالمندان را کشتند. و اما محافل اقتصادی ایران و چشمانداز پایان تحریم ها موضوع امروز گفتار اقتصادی رادیو فرداست. محافل اقتصادی تهران گفتگوهای هسته‌ای در وین را چگونه می‌بینند؟ این سوالی است که همکارم رضا ولیزاده از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی پرسیده است.
در رابطه با پرونده هسته‌ای و چشمانداز تحریم ها در فضای کسب و کار ایران حالت صبر و انتظار همچنان ادامه داره، از شروع شوق خبری نیست، ولی در مجموع بر پایه واکنش هایی که در اینجا و اونجا دیده میشه به نظر میرسه که سناریوی غالب برای بخش بزرگی از محافل اقتصادی تهران بسته شدن این پرونده و شروع دوران معروف به پسا تحریم هست. در واقع شکست احتمالی گفتگوهای هسته‌ای که پیامد محتوم اون تداوم یا حتی تشدید تحریم‌های اقتصادی هست فعلا در گمانه‌زنی‌های آینده جای زیادی نداره. در بورس تهران هم بر پایه خوشبینی نسبت به نتایج گفتگوهای جاری هسته‌ای نوسان‌های مثبتی طی دو هفته گذشته دیده شده. با توجه به فضای عمومی در ایران و غرب، شمار نچندان کمی از سخنگویان محافل اقتصادی بر حل معضل هسته‌ای شرط بندی کردند و نگرانی اونها بیشتر در مورد ناهنجاری هایی هست که میتونه در دوران پسا تحریم پیش بیاد.
آقای خوابم، به دوران پسا تحریم اشاره کردن، چه ناهنجاری هایی میتونه در این دوران پسا تحریم باعث نگرانی محافل اقتصادی بشه؟
بهترین نمونه نگرانی درباره دوران معروف به پسا تحریم در گفتگویی دیده میشه که محسن جلالپور رئیس تازه اتاق بازرگانی ایران با آخرین شماره هفته نامه تجارت فردا انجام داده، شماره‌ای که صبح امروز شنبه در تهران منتشر شده. رئیس اتاق بازرگانی میگه با پایان تحریم اقتصاد ایران شبیه فردی هست تشنه و گرسنه که بعد از مدت‌ها به آب و غذا میرسه و احتمالاً نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. او میترسه از اینکه دلالان تحریم، اونا که طی این چند سال از بسته شدن فضای اقتصادی کشور استفاده کردن، این بار هم با استفاده از فرصت پایان تحریم ها و افزایش درآمدهای ارزی سیل واردات رو روانه بازارهای ایران بکنن. پیش از این هم شماری از اقتصاددانهای ایرانی هشدار داده بودند که با پایان تحریم و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج، این خطر وجود داره که کشور بار دیگر اصلاحات بنیادی اقتصادی رو فراموش بکنه و با سیاست‌های پوپولیستی به ریخت و پاش‌های گذشته و هزینه کردن دلارهای نفتی برای واردات انبوه کالا رو بیاره.
حجم این دارایی‌های ارزی که به دلیل تحریم‌ها در خارج از کشور بلوکه شده چقدر آقای خاوند؟
در این زمینه هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست. استاندار تهران به تازگی دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج رو 180 میلیارد دلار اعلام کرد که با اعتراض و انتقاد خیلی از صاحب نظران روبرو شد. روایت‌های مختلفی که درباره حجم این دارایی‌ها به گوش میرسه معمولاً بین 50 تا 100 میلیارد دلار نوسان میکنه. منابع رسمی تا امروز رقمی در این زمینه منتشر نکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 16:06 است و ادامه گزارش ها. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران انتقاد کرد و اون را نقض حق دادرسی عادلانه دانست. عفو بین الملل در این بیانیه خواستار اصلاح فوری قانون آیین دادرسی کیفری شده. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، طرفین دعوی در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی و جرائم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل خود را تنها می‌توانند از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند. و رادیو فردا دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را در این باره جویا شده است.
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مهمترین مسئله‌ای که ناقض حقوق وکلا و متهمین است این است که در تحقیقات مقدماتی در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی و جرائم مهم مثل جرائمی که مجازات آنها مرگ و یا قطع عضو، متهمان حق دارند فقط و فقط از بین وکلایی که قوه قضاییه تعیین میکنه وکیل انتخاب کنند و این یک محدودیت بزرگ است برای افرادی که دستگیر میشوند و نمیتوانند وکیل مورد اعتماد خودشون رو داشته باشند.
خانم عبادی، بسیاری از وکلا در ایران در روزهای اخیر برخی از قسمت‌های آیین جدید دادرسی کیفری رو مخالف با اصل 35 قانون اساسی ایران می‌دونن که در اون حق انتخاب وکیل یکی از اصول اصلی حقوق شهروندی به حساب میاد. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
آنچه که محدودیت متهمان برای انتخاب وکیل مورد اعتماد خودشون هست در تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده و کاملا با دادرسی عادلانه و مقررات قانون اساسی در این زمینه مغایرت دارد، زیرا که متهم بایستی وکیل مورد اعتماد خودش رو انتخاب کنه. در این حال من باید بگم این روش که قوه قضاییه وکلا رو در مورد متهمان امنیتی و عقیدتی تحمیل میکرد به افرادی که در زندان هستند پیشینه دیرینه ای دارد. بارها و بارها قاضی مرتضوی، قاضی حداد و برخی از قضات قانونگریز دادگاه انقلاب به چنین متهمانی میگفتند که حق ندارید از وکلای معروف به حقوق بشر کسی رو انتخاب بکنید. و این رو شما در خاطرات برخی از زندانیان سیاسی که آمدن بیرون و خاطراتشون رو چاپ کردن از جمله خانم رکسانا ثابتی می توانید ببینید که چگونه قاضی حداد وقتی که وکالتنامه ای رو که من ارائه کرده بودم میبینه چه توصیه بهش میکنه و میگوید که اگر این وکیل رو بگیری حتما حبست بیشتر خواهد شد. و تنها مورد ایشان نبوده، بلکه موارد بسیار زیادی من و همکاران من در کانون مدافعان حقوق بشر و به طور کلی با کلای مستقل و مدافع حقوق بشر همواره با محدودیت‌های فراوانی مواجه می‌شدند. الان متأسفانه اون رویه غیر قانونی قانونی تبدیل به قانون شده. یعنی در حقیقت قانونگذار با قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجازه چنین تخلفی را رسما به دادگاه ها داده.
با دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، آشنا می شدید در مورد تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری در ایران. و اما شامگاه پنجشنبه چهارم تیر ماه در مراسم افطار جمعی از روحانیون و امامان جمعه به میزبانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم در سخنانی به حصر رهبران اعتراضات سال 88 و همچنین موضوع منع انتشار اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران انتقاد کرد. یک روز پیش از این هم در مراسمی مشابه غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده بود. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و نخست ارزیابی او را از اتفاقات رخ داده در این دو مراسم افطار پرسیده است. بشنویم از او.
این اعتراضاتی که در این دو برنامه رخ داده نشون میده که با وجود همه تبلیغاتی که تندروها کردن در مورد اینکه آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور آقای خاتمی رو به عنوان یک خط قرمزهایی در بیان سیاسی داخلی در داخل کشور مطرح بکنند، هنوز عمده نیروهای سیاسی که امیدوار به تغییر و تحول در ایران هستند بر این دو مسئله تاکید میکنند، به خصوص تاکید آقای کرباسچی در ضیافت اول. به این دلیل مهمه که بعد از مدت‌ها که میان روها و اصلاح طلبها تقریباً سعی می‌کردن در بیان‌های علنی خودشون مسئله آزادی رهبران جنبش سبز رو مطرح نکنن، دوباره آقای کرباسچی این مسئله رو مطرح کرد. البته بخشی از این مسئله برمیگرده به اینکه سازمان دهندگان دیدار اول به خصوص با دعوت کردن چهره‌های سیاسی که معمولاً در جلسات دولتی و رسمی به اونها اجازه حضور داده نمیشه، مثل آقای امینزاده و دیگران، کسانی که از چهره‌های برجسته جنبش اصلاح طلبی در ایران بودند، در واقع قدری نشون دادن که خواهان بازتر کردن فضا برای گفتگو هستند. بنابراین به نظر میاد که همونطور که آقای روحانی خودش هم در صحبتاش اشاره کرده، این دو جلسه نمونه ای هست از تلاش دولت برای اینکه در آستانه انتخابات تا حدی بتونه فضای سیاسی کشور رو برای گفتگوی بیشتر باز کنه.
آقای رمضان‌پور، اعتراض به یکی از مهمترین پرونده‌های نظام از زبان روحانی ناشناخته‌ای به نام حجت الاسلام ادیب زده میشه، یا حتی خود آقای کرباسچی الان دیگه سمت بالایی در تشکیلات حکومتی ایران نداره، آیا این اعتراض از زبان این دست افراد اتفاقیه یا یه نوع میشه گفت تقسیم کار از سوی جریانی که مخالف حصر هستش؟
من البته نوعی تقسیم کار سازمان یافته در این مسئله نمی‌بینم. بیشتر نشاندنده این هست که فضای عمومی، فضای اجتماعی و فضای سیاسی تا حد زیادی خواهان این مسئله هست و همه کسانی که میخوان فعالیت سیاسی بکنن مثل آقای کرباسچی و حتی مثل آقای ادیب که شما اشاره کردید، روحانیونی که میخوان حتی فعالیت فرهنگی و اجتماعی بکنن، این مسئله رو به عنوان یک مانع پیش روی خودشون می‌بینن، برای اینکه می‌بینن قابل توجیه نیست که کسانی که از چهره‌های عمده یک نظام حکومتی بودن به این راحتی متهم بشن به دشمن بودن و در محدودیت و حصر قرار بگیرن. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر زاده نیاز طبیعی در جامعه سیاسی ایران هست، حتی در بین کسانی که به هر حال جزء جناح‌های حاکم در ایران محسوب میشن، اگرچه الان منتقدن مثل آقای کرباسچی.
حالا آقای رمضان‌پور، این اعتراضاتی که صورت گرفته در مراسمایی که دولت میزبانش بوده، آیا نادر ریاست جمهوری یا تشریفات نادر ریاست جمهوری خبر داره که سخنرانان چی میخوان بگن؟
نهاد ریاست جمهوری معمولاً کلیات صحبت‌ها رو میپرسه بیشتر که چه مواردی رو مطرح بکنن و معمولاً جزئیات سخنان چهره‌های سیاسی خواسته نمیشه، یعنی روال این نیست که جزئیات سخنان اونها مطرح بشه و کلیات رو میپرسن، ولی بعیده که حداقل این سخنرانان به طور غیر رسمی احساس نکرده باشند که در اون فضا خواسته دولت هم این هست که با آزادی بیشتری درباره خواسته‌هاشون حرف زده بشه. بنابراین نمیشه گفت که مستقیما هماهنگی بوده، ولی میشه استنباط کرد که تمایلی هم در دولت وجود داشته و در نهاد ریاست جمهوری که این آزادی بیان رو ایجاد بکنه.
با دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن، آشنا میشدید که با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد و به پایان این بخش میرسیم. بعدی ما 15 دقیقه دیگر.